راههای سرکسازی زمانگیر است. بر زمانی که کار بازسازی تونل سالنگ تمام شد، این شاهراه برای مسافران و موترها باز خواهد شد. شاهراه سالنگ یکی از مسیرهای عمده ترانزیتی است که نو ولایت شمالی و شمال شرقی افغانستان را به کابل و ولایت‌های شرقی و جنوبی وصل می‌کند که روزانه با صدها موتر از این شاهراه رفت و آمد می‌کنند. تونل سالنگ برای نخستین بار میان سال‌های 1958 و 1964 در مدت 6 سال ساخته شده است که هر از گاهی به ترمیم نیاز دارد.
دو نیم شب به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. اکنون فشرده خبرها. اتحادیه اروپا میگوید که به خاطر سرنوشت مهاجران افغان آسیب پذیر در پاکستان نگران است. حکومت پاکستان به بیش از 1,700,000 مهاجر غیر قانونی افغان تا اول نوامبر مهلت داده تا آن کشور را ترک کنند، ورنه بازداشت و اخراج خواهند شد. یک مقام ارشد ایالات متحده میگوید در دیدار با مقامات اداره خوراک و زراعت سازمان ملل متحد FAO و برنامه جهانی غذا WFP خواسته است که به امنیت غذایی مردم در افغانستان توجه جدی کنند. توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان اوایل امروز در شبکه X تویتر سابق نوشت که با مسئولان این دو نهاد گفتگوی خوب داشته است. اتحادیه اروپا کمک 9,900,000 یورویی را برای حمایت از دانش آموزان در چندین ولایت افغانستان اعلام کرد. در بیانیه امروز این اتحادیه آمده که این پول را در اختیار برنامه جهانی غذا می‌گذارد و از آن از نزدیک 2,000,000 دانش آموز ابتدایی در ولایت‌های ننگرهار، نورستان، غور، فرا و جوزجان حمایت کند. گذرگاه مرزی بین مصر و غزه امروز باز شد تا کمک‌های بشردوستانه به قلمرو محاصره شده فلسطین منتقل شود. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این گذرگاه برای نخستین بار پس از حملات مرگبار دو هفته پیش گروه جنگجوی حماس بسته شد. نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان پس از سپری کردن 4 سال تبعید خودخواسته در لندن امروز به کشورش بازگشت. شریف 73 ساله 3 بار صدر اعظم پاکستان بوده است. او در سال 2017 پس از محکوم شدن به 14 سال زندان در پیوند به پرونده فساد مالی استعفا کرد. و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که ترکیه در گفتگوهای هفته آینده در زمینه راه‌های پایان تهاجم روسیه بر اوکراین اشتراک خواهد کرد. زلنسکی این سخن را پس از گفتگوی تلفنی با همتای ترکیه‌اش رجب طیب اردوغان امروز گفت.
زان و زندگی
خفه کم کت میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتونی
دیدن جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های ارجمند برنامه زن و زندگی، سلام بر شما. امیدواریم صحت و سلامت باشید.
دقام مراوش نیست نامار صدق دقام بسیار بد نگن نگفن.
صدای یکی از زنانی را شنیدید که میگوید در میان خیش قومشان رواج نیست که نام زن و یا دختر خود را به زبان بیاورند. این کار چی تأثیرات سو بر شخصیت و شناخت این زنان میگذارد؟
میتونه بر حرمت زنان، بر امو شخصیت و جایگاه زنان لطمه وارد کنه.
این موضوع را در این هفته برایتان انتخاب کردیم. با ما باشید. شنونده، گرفتن یا شنیدن نام خواهر، مادر، دختر و یا همسر برای شماری از افغانها به خصوص مردان خانواده شرم و ننگ پنداشته می شود. به گفته آگاهان در جامعه سنتی افغانستان حس شرم دانستن از گرفتن نام زنان و دختران آنان را وادار به این ساخته تا از سخن گفتن در مورد طبیعی ترین حقشان که همان نام آنهاست جلوگیری کرده و در گوشه انزوا پناه ببرم. یک تن زنانی که حدود 65 سال عمر دارد از وی پرسیدیم که آیا در طول این همه سالها به نام اصلی خودش صدا زده شده است یا خیر؟ او گفت وقتی دختر خانه بودم به نام پدر و بعد از ازدواج به نام شوهر و حالا بعد از فوت شوهر همه او را به نام پسرش می شناسند.
نام اصلی من خیش قوم نمی کنم.
خی خودت به چی نام شناسند؟
مادر دکتر.
نو کارسی کده بودی به چی نام خودت صدا می کردن؟
دورپیکی.
او نام اصلیت نبود؟
نه، خانه شوهر مونده.
شوهرت به چی نام خودت صدا می کرد؟
به نام مادر همایون خلاد، آنمو نامم شد بود.
بنابر اظهارات برخی ها، حتی شماری از مردان در برابر گرفتن نام زنان خانواده ایشان از خود واکنش های تندی نشان می دهند و حتی این واکنش ها به جور جنجال های بزرگ نیز کشانیده شده است. نورلا باشنده ولایت لغمان از قضیه یکی از دوستانش یاد کرده می گوید
چون فرهنگ ما شما یعنی کیدک ماست، یکی از روزها در می قریه ما یک کسی بود نام خواهرش یک نفر دیگه یاد گرفته بود، خود کوچه یاد میکرد، بالاخره این نفر خواهرش بود، کارش آمده بود، چه کارت گرفته بود، نفر کشته بود، کتابان هم دزنده.
گفته می شود این تعداد مردان در افغانستان به این مفکورند که اگر کسی نام زن و یا دخترشان را به زبان بیاورند مرتکب تقصیر بزرگی می شود که باید خود و گاه هم دیگر مردان خانواده برای وی جزا بدهند، در حالی که اسم بخشی از هویت هر انسان است که توسط آن در تمام زندگی بین افراد جامعه شناخته می شود. به هر حال انکار از نام و هویت زن آنچنان در جامعه افغانی حکم فرماست که حتی هنگام نوشتن نام دختر در کارت عروسی دوشیزه با اسم خانوادگی و یا دختر فلانی درج می شود. شهلا اسم مستعار یک تن از دخترانی که نامزد است میگوید در نوشتن نامش در کارت عروسی نامزدش و دیگر مردان خانواده های هر دو طرف تصمیم خواهند گرفت، در حالی که او آرزو دارد در خاص‌ترین خاطره زندگیش اسم خودش درج شود.
وقتی ننگ غیرتش میگه که نام خانم ما باید ذکر نشه در کارت عروسی، نام زن ما را باید کس نفهمه یا کس صدا نکنه. خودگه او نظریه مشاور است، چیزی که امو بگویم اما قسم میکنم خواست خودم میگه که نامم باید ذکر شوه.
اما به گفته ملکه باشنده ولایت کابل باید هویت و شخصیت زنان را با گرفتن نامشان به رسمیت شناخت. وی از شوهر و خانواده خسرانش مثال داده گفت خانواده خسرانش با ذهنیت روشنی که دارند هنگام عروسی نام خودش را در کار در کنار نام نامزدش نوشته بودند.
خب چون شوهر ما در خارج زندگی کرده فکرشان روشن است، به اون خاطر هیچ کدام مشکل نبود نام در کارت عروسی نوشته کنه، چون کلشان تحصیل کرده هستند، مردمای رسیده هستند.
خب دیگه دخترها در بین خیش قوم و اقاربتان که عروسی کردن از اینا نامشان در کارت عروسی نوشته شده بود؟
بله اکثریتش نوشته بوده. بله
اما این چنین مثال ها در افغانستان شاید به ندرت بچشم بخورد. نرگز باشنده شهر چارکار ولایت پروان میگوید حتی در کارت واکسین هم به جای نام زن نام یکی از مردان بزرگ خانواده یا یکی از پسرانش را می نویسند، مثلا والده فلانی و یا خانم فلانی، و در نسخه دکتر همچنان از دادن نام زن هم خودداری می کنند.
من خوش ندارم که در کارت عروسی نام خودم باشه، در قوم ما رواج نیست، در قوم ما بسیار بد میگن. برادرم میگه وقتی که در بیرون میرین امرای خانخانده این باشین نگوین که نام مار صدا کنه، باز بسان مشکل جور میشه بر ما. با یک برادر که نام خوارش گرفته شد خب بیاز جنگ میشه، نام مارا که نمیگیره صدا میکنه، یعنی خواهر فلانی یا خواهر احمد. خطر که میگه میشه در کوچه هم دیوالاین باشه یا رفیقا باشه یا کس دیگه باشه نام مارا یاد نگیره.
قرار معلوم زندگی زنان افغان همواره با هیچ شمردن و انکار از نام و هویت آنها تا دم مرگ و حتی بعد از مرگ هم ادامه دارد.
نام ما آرزو است و از ولایت کابل است. تا حالا ما با چنین چیز روبرو نشدیم که نام یک خانم وقتی که فوت میشه در اعلان فاتحه یا جنازیش گرفته شوه، تا بالا ندیدیم که حتی سر سنگ قبرش هم نوشته شده باشه که این قبر از یک خانم و به نام اینی خانم به فامیل پدرش رب نگیره به شوهرش رب نگیره، اصلا نام خودش گفته نمیشه.
اما تعدادی از علمای دینی شرم و ننگ دانستن گرفتن نام زنان را مردود می شمارند. خلیل الله یک تن از آگاهان در امور دین می گوید اگر ذکر نام زنان خلاف دین اسلام می بود خداوند جل جلاله سوره های قرآنی را به نام زنان نازل نمی کرد.
بسیاری نام ها در صدر اسلام هم بوده، مثل بی بی عایشه صدیقه، بی بی خدیجه الکبرا که یکی از زنای تاجر پیشه صدر اسلام تیر شده. خانم ها در مجموع از حق و حقوق شرعی انسانی برخوردار هستند. در اجتماعات اگر نامشان گرفته میشه در بعض مجالس، شریعت هیچ محدودیتی به این وعده نکرده. امروز در کتاب های فقه اسلامی، در کتاب های حدیث، در بعض مسائل که از خانم ها نام ذکر شده، شما ببینین از نام با عظمت بی بی عایشه صدیقه به بسیار نیکی یاد شده. در بعض کتاب ها می رقم آمده که روز حشر پروردگار کسایی را که سرشان صدا می زنه، ملائک برشان وظیفه داده می شه، بنام مادرشان صدا می زنه، که مثلا محمود بنت خدیجه بهش شده که خداوند با او عظمت شافریده، پروردگاری را نثار قدمای مادرای مؤمن مسلمان می کنه. اگر نام از یا در مجامع بشری گرفته نمیشه و به عوض از یک نام دیگه را برای نام مستعار میمانن و به نام یک مرد صداش کنه، یک ظلم است، یک جفاست به حق حقوق خانما و حیثیتشان.
گفته می شود در گذشته کمپاین های اصلی برخی فعالان مدنی و حقوق زن از طریق شبکه های اجتماعی زیر عنوان نام هم کجاست و امثال آنها را اندازی می شد. به همین ترتیب محمد شفیق یک تن از مردان افغان می گوید که به خاطر احترام به نام و هویت زنان در جایی که ضرورت شده است نام زنان خانواده‌اش را ذکر کرده است.
همسر ما یک نام داره، نامش باید همگی بفهمه. اگر خودش بخواه در از که میخواهد ظاهر شوم، دختر ما یک نام داره، خواهر ما، مادر ما. هویت حق طبیعی هر انسان است، چی مرد چی زن. یک تعداد جوانا در این مملکت به نحوی یک الگو برداری میکنن. من فکر کردم که یکی از عنانات ناپسندیده ما در افغانستان همی است که زنها همیشه باید هویت نداشته باشن، شناختشان از مردی که به او تعلق دارن گویا از او شناخته شوه. من فکر میکنم که یک عرف جدن ناپسندیده است.
انکار از ذکر نام زن و هیچ گرفتن او در اجتماع چی تأثیری بر شخصیت، شناخت و روان وی میگذارد؟ در این باره توجه کنید به گفتگوی کوتاه ما که با استاد ضیاءالحق شمس، یک تن از روانشناسان افغان، انجام دادم. آقای شمس در آغاز صحبت‌هایش در رابطه با حساسیت‌های مردان افغانی که در مقابل گرفتن نام زنان خانواده‌هایشان از خود عکس العمل نشان می‌دهند توضیح داده گفت:
ما چون اعضای یک جامعه بسیار بسته هستیم، همه ارزش‌هایی که ما با او زندگی میکنیم از طرف جامعه بر ما تعیین میشه، با اساس همو ارزش‌ها تربیت میشیم. ما از نظر سنی، از نظر جنسیتی انسان‌ها رو تقسیم کردیم، اطفال ملکیتش داریم، ما زن‌ها رو ملکیتش داریم، به این فکر هستیم. در این جامعه نمیخوایم بخشی از رازهای زندگی ما که مثلا ملکیت ما هست او بر دیگران فاش شه. واسه این خاطر نام زن‌ها رو نمیگیریم.
خب استاد، این گونه طرز و رفتار و ارزش ندادن به هویت زنان چقدر میتونه سر روح روانشان تاثیر بگذاره؟
خب وقتی که هیچ کس خودش نباشه، به احتمال بسیار بالا دچار مشکلات روانی و اختلالات میشه و مشکلات اجتماعی هم همچنان، مثلا از منزلت اجتماعی خودش یا اعتماد به خودش کاسته میشه. یا حداقل اگر با می روحیه تربیت شده باشه شاید برش زیاد مسئله نباشه، اما اگر یک روحیه متفاوت تربیت شده باشه، مثلا دارای هویت باشه و شوهرش بیای هویت ازش بگیره، من فکر میکنم از نظر روانی زیاد زیر فشار میاد و میتونه طبق شخصیت روانی خودش تصمیمای بسیار عجیب و غریبی در فضای اجتماعی و خانوادگی خودش بگیره که نمایندگی از وضعیت غیر نرمال روانیش بود.
بله، در صورت ادامه این روش در مقابل زنان چقدر میتونه مشکلات ایجاد بکنه، هم در زندگی خانوادگیشون و هم در اجتماع؟
من فکر کنم که امی خود امی وضعیت اگر دوام میکنه در دستر ساز است و این نیاز به تغییر ذهنیت و نیاز به تغییر افکار و باورهای ما در جامعه داره. نهادهای آگاهی آور بر جامعه مثل رسانه ها، مراکز تعلیم و تربیه، این میان میتونه در طویل مدت و میان مدت آگاهی بسیار سالم و معقول را در جامعه به وجود بیارن که اعضای جامعه با حفظ هویت خودشان در کنار همدیگر بتونن بهتر زندگی کنن.
بسیار زیاد تشکر. از سوی دیگر عدم تکمیل توزیع و شناخت زنان در تذکره، پاسپورت و کارت‌های هویت از جمله مشکلاتی است که از سالها بدین سو دولت‌های وقت افغانستان و خصوص در این اواخر که طالبان در این کشور حاکمند، نه تنها زنان از ذکر نامشان محرومند، بلکه محدودیت‌های دیگر نیز در برابر زنان و دختران وضع شده که آنان را بیشتر از هر دور دیگر محدود ساخته است. مصاحبه ای را که با آقای باز محمد آموزگار یک تن از فعالان در عرصه حقوق بشری انجام دادم که معلومات بیشتری از در این مورد. در آغاز از آقای آموزگار پرسیدیم که چرا امروزه با وجود پیشرفت و آگاهی در بیشتر عرصه ها هنوز هم ذکر نام زن و دختر برای اکثر مردهای افغان شرم آور پنداشته می شود. وی در جواب گفت
اینا برمیگرده به نوع نگاه و اندیشه مردان نسبت به زنان که بسیاری از مردان در جامعه مردسالار رمو چارچوبه فکریشان شکل گرفته. متاسفانه اونا زنان را مثل مردان به عنوان انسان مستقل و مدرک و دارای هویت مستقل که یک از بخش‌های مهم استقلالیت و هویتشان نامشان هستن اونا به رسمیت نمیشناسن. به مخاطر هستن که زنان اینجا بیشتر تا یک انسان مستقل و آزاد و دارای هویت مستقل خود باشند بیشتر در ملکیت مردان پنداشته میشه. به مخاطر گرفتن نام زنان در اکثر موارد برای مردان افغانی ننگوار پنداشته میشن. این من فکر میکنم یک از دلایل اصلی و اساسی شان هست که مون نگاه مالکانه و نگاه به اصطلاح ابزاری نسبت به زنان سبب میشه که نام زنان گرفته نشه. از جانب دیگه ما شما در بارهایی را شنیدیم که به زنان القاب مثل ناموس، مثل سیاسر، مثل کوچ امثال از اینا داده میشه که اینا کلن تاثیرات خود را روی به سلام و به رسم شناختن هویت انسانی زنان داره که مردان از گرفتن نام زنان ننگوار داره.
آیا این کار ریشه در مذهب و فرهنگ افغانا داره یا ای که امو سنت خرافاتی است که از گذشته ها در بین مردم رایج بوده و تال هم هیچ توجهی به این مسئله صورت نگرفته؟
ریشه از این که انسان های زن به عنوان انسان مستقل دارای هویت مستقل خود توسط مردان به رسمیت شناخته نشود هم ریشه در به اصطلاح خرافات حاکم در جامعه داره، ریشه در امو به اصطلاح ساختار اجتماعی و باورهای اجتماعی داره و هم یک مقدار هم میشه در خیلی موارد او را با دین هم توجیه میکنن. برای اینکه ما شما اگر متوجه باشین در جامعه هر قدر خرافات و باورهای خرافاتی حاکم باشه به اون میزان زنان در ساختار جامعه و در فعالیت‌های اجتماعی، فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگی نقشش کمرنگ‌تر هست. اونجا بیشتر جامعه مردانه و مذکر هست و زنان از تمام فعالیت‌های اقتصادی اجتماعی فرهنگی دور نگه داشته میشن. اینا ما فکر میکنم همهش برمیگرده به اون باورهای مردسالارانه و نگاهی که و اندیشه مردسالارانه که نسبت به زنان وجود داره. و یک دلیل دیگه هم در بیشتر موارد اینا را ارتباط میتن در مسائل فقهی، مسائل دینی، اونجایی که مثلا نگه که زنان ملکیت شما هسته که آیات قرآنی در این زمینه وجود داره، میگه که نسائکم حرث لکم، یعنی زنان کشتزار شما هستن. در اینجا در واقع امو ملکیت را میرسانه که زنان ملکیت مردان هسته. و از جانب دیگه در خیلی از موارد دیگه مثلا احادیث را در این زمینه پیشکش میکنن، میگه زنان ناقص العقل که یه حدیث را ارتباط میدن به حضرت علی علیه السلام و امثال از اینا دیگه. و در جای دیگه مثلا در سوره نساء اونجایی که میگه که مردا حق داره که از زنان قهر بکنن، بعد بستر خود جدا بکنن در صورتی که تمکین نکنه، بعد میتونن که فضل بو، یعنی میتونن که بزنن. یعنی خودی کلمه زدن و یکی میتونه بزنه زن را مردا، این خودش معنایش اینه که زنان یعنی ملکیت مردان هسته و باید در اختیار مردان باشه. بحثی تمکین همین بحثی هست که در اونجا یعنی خواسته یا نخواسته رضایت و تمایل زن اصلا وجود نداره. هر وقت که به حساب میل جنسی، هر وقت که مرد خواسته باشه، زن باید خود خود اختیار از او قرار بده. به او خاطر بخشی از مسائل ریشه در فقه و امثال از اینا داره که آیات قرآن نام در این زمینه احادیث وجود داره. و بخش دیگه‌ش هم بیشترش در امو باورهای اجتماعی و ساختار و اندیشه و باورهای مردسالارانه جامعه ما و شما قرار داره که متاسفانه سبب شده که زنها و اینان ملکیت مردان پنداشته شود.
آیا نگرفتن نام زنان و دختران میتونه در جامعه و اجتماع لطمه بر حرمت و کرامت زنان وارد کنه؟
آره، نگرفتن نام زنان میتونه بر حرمت زنان، بر امو شخصیت و جایگاه زنان لطمه وارد کنه. برای از که ما شما هر انسان دارای هویت خود، دارای هویت مستقل خود هستن. مثلا امر رقمی که مروان دارای نامونشان خود هستن، نامگذاری میشه، زنان هم نامگذاری میشه. یعنی نام ما در واقع بخشی از هویت ما هستن. وقتی یک مثلا مرد علی نام داره یا عمر نام داره یا محمد نام داره یا مثلا فرید نام داره یا قاسم نام دارن، امیر رقمی زنها هم زهرا و فاطمه و مثلا گلسوم و اینا مریم و اینا نام داره. پس بنابراین نام زنها هم هویت زنها هست. وقتی ما از گرفتن نام زنها ننگار داریم یا به اصطلاح عیب کلان پنداشته میشه، نام زنان جرم پنداشته میشه، یک گناه پنداشته میشه در جامعه، معنیش اینه که ما در جامعه خود یعنی هویت انسان‌های زن را ما منکر هستیم، به رسمیت نمی‌شناسیم. زنان را به عنوان انسان مستقل و مدرک و که دارای هویت مستقل خود هستند، اونا را به رسمیت نمی‌شناسیم. و ما خود هستیم که دقیقاً این برامو جایگاه اجتماعی زنان تأثیر داره. وقتی جایگاه اجتماعی زنان در جامعه زیر سوال بره، فرصت‌های شغلی، فرصت‌های اقتصادی و فرصت‌های به اصطلاح فعالیت‌های فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی برای زنان داده نشود، زنان آهسته آهسته به اصطلاح به حاشیه رانده میشود. پس بنابراین همو نگاه مالکانه، نگاه به اصطلاح مالک و مملوک در جامعه مردسالار بیشتر رشد میکنه. اونجا هست که وقتی زن به عنوان ملکیت دیده شود، به عنوان یک شی که صاحبش مرد باشد، در اون صورت بدون شک شی دارای کرامت برابر با مردان است. از اون خاطر هست که کرامت زنها نیز در اینجا آسیب میبینه. ما اگر بخوایم که به اصطلاح زنها مانند مردا دارای کرامت خود باشه، پس بنابراین تمام حقوق و آزادی هایی که برای یک انسان مرد ما به رسمیت میشناسیم، باید برای انسان های زن هم به رسمیت بشناسیم. در اونجا هست که ما میتونیم ادعا بکنیم که همون کرامت و حقوقی را که به اصطلاح مردها داره، زنها هم داره، چون انسان ها در همه دارای کرامتی برابر هستن و پس بنابراین حقوقی برابر هم دارن، چون حقوق انسان ها در ریشه در کرامت انسان ها، در شأن و منزلت انسان ها داره. انسان هایی که دارای شأن و منزلتی برابر هستن، پس بنابراین دارای حقوقی برابر هم هستن، که یک از حقوق بشری و انسانی هر مرد و زن داشتن نام مستقلشان هستن.
چگونه و با کدام راهکارها می توان این سنت‌های خرافاتی را از بین برد؟
ریشه های خرافات که متاسفانه بیشترین آسیب را به زنها زده و قربانی این خرافات را زنها پرداخت میکنن در جامعه ما، یک از راهکارهای اساسی که وجود داره اینه که زنها باید قدرتمند شوند. ما منابع قدرت را باید بشناسیم و در اختیار زنها قرار بدیم مانند مردان. یک از منابع قدرت مثلا تحصیل، تعلیم، دانش. زنها وقتی به منابع دانش و علم، آگاهی مثلا دسترسی داشته باشه، بنابراین یک زن دانشمند و یک زن عالم و یک زن به اصطلاح فهمیده میتونه یک زن توانمند باشه. او میتونه به اصطلاح از طریق دانش و علم و فهم خود، از طریق مهارت های زندگی میتونه کسب درآمد بکنه. کسب درآمد وقتی که در اقتصاد خانواده، در اقتصاد جامعه شریک میشه. وقتی در اقتصاد خانواده شریک شد، خود به خود اقتصاد خودش قدرت هست، فهمیدن خودش قدرت هست، دانش خودش قدرت هست. پس بنابراین وقتی زنها از منابع قدرت، چه قدرت اقتصادی باشه، چه قدرت اجتماعی و جایگاه اجتماعی باشه، که دقیقاً علم و دانش میتونه این جایگاه زنان را در درون جامعه تقویت بکنه، اگر از جایگاه اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و اینا برخوردار باشه، بدون شک آهسته آهسته نگاهی مالکانه و نگاه زن ستیزانه ای که در درون جامعه مردسالار وجود داره، اینا آهسته آهسته کمرنگ میشن. اونجا هست که زنها همون جایگاه اساسی و انسانی خود پیدا میکنه. پس بدون شک این راهکارها میتونه که از جمله راهکارهای اساسی برای از بین بردن و کمرنگ شدن این خرافات در درون جامعه ما به اصطلاح عمل بکنه و تعیین کننده باشه. پس بنابراین سهم شدن زنان در اقتصاد، سهم شدن زنان در علم و دانش یا کسب علم و دانش توسط زنان، و سهم ساختن زنان در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و تثبیت و تقویت جایگاه اجتماعی زنان در درون جامعه و خانواده، اینا میتونه بر کمرنگ شدن خرافات و از بین رفتن، در نهایت از بین رفتن خرافات در درون جامعه که علیه زنان بیشتر ازش استفاده میشه، میتونه مؤثر تمام شود.
بله، خود زنان در این زمینه چی مسئولیت داره؟ آیا زنان میتونن ادعا بکنن که باید در همه جا نام هویت خودشان باید ذکر شود؟
خود زنان میتونه خیلی نقشی اساسی تر از مردان بازی بکنه. برای اینکه ما و شما اگر متوجه باشیم که جنبش زنانه‌ای که در آمریکا شکل گرفت و جنبش زنانه‌ای که در افغانستان شکل گرفت تقریبا در سالهای گذشته همزمان بود. چرا در جنبش های زنانه در آمریکا موفق شد و زنان تا حد تونستن هم جایگاه انسانی خود را و ابهت خود را در درون جامعه آمریکا پیدا بکنند، ولی جنبش های زنانه در افغانستان چرا به شکست مواجه شد؟ دلیلش بود که در آمریکا در پشت جنبش های زنانه در اونجا مردان ایستاد شدن، همکاری کردن، ولی در افغانستان متاسفانه در افغانستان مردان از جنبش های زنانه حمایت نکردن. و نکته دومی که وجود داره اینه که خود زنها ما فکر میکنم اگر توانمند شود از حقوق خود آگاهی پیدا بکند، در اقتصاد و در نانآور بودن خانواده نقش کلیدی را با تعیین کننده را بازی بکنه و از جایگاهی قابل ملاحظه اجتماعی و فرهنگی برخوردار شود. خود به خود وقتی جایگاه اجتماعی و فرهنگی زنان تثبیت شد و قدرت علم و دانش را یا به اصطلاح فهمیدگی را وقتی کسب کرد یا از توانایی دانش و فهمی کافی برخوردار شد و در اقتصاد هم شریک شد، خود به خود اینمی منابع قدرت زنها را آهسته آهسته در تصمیم گیری های خانوادگی و اجتماعی سهم می سازند. پس بنابراین وقتی زنها در تصمیم گیری های اقتصادی و اجتماعی و خانوادگی اینا سهم شد، خود به خود جایگاه زنان تثبیت میشه. پس بنابراین در اینجا پیش از اینکه منتظر ازی باشیم که مردان بیای از جایگاه زنان و از قدرت زنان و از هویت زنان دفاع بکنن، خود زنان برای حفظ هویت و احیای هویتشان، برای به اصطلاح کسب قدرت که منابع قدرت ما به عنوان دانش و اقتصاد و به اصطلاح منابع اجتماعی فرهنگی یاد کردم، در پی کسب این منابع باید براین و خود زنها بیشتر توانمند شود، چون خود زنها بیشتر میتونه در سهم شدن در قدرت و در حفظ جایگاه اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی زنان بیشتر میتونن موثر تمام شونن. اگر چنان چیز خود زنان تلاش نکنن، این شبیه از این میمانه که مثلا خانه ای را آتش گرفته، بعد در اونجا خود صاحب خانه هیچ کاری نکنه، مردم از بیرون بیایه به کمکش برای خاموش کردن آتش، یا ای که مثلا خود صاحب خانه هیزم پیش کنه یا مثلا تل بندازه سر آتش و بیرون از مردم از بیرون وقتی هر قدر کمک بکنه همسایه ها مؤثر تمام نمیشه. به مخاطر هست که نقش خود زنان بیشتر میتونه تعیین کننده باشه و در قسمت سهم شدن زنان در قدرت و در قسمت از بین رفتن خرافاتی که علیه زنان وجود داره و باور و فرهنگ زن ستیزانه‌ای که در درون جامعه و در ساختار اجتماعی وجود داره، خود زنان نقش تعیین کننده میتونه داشته باشن.
بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین.
سپاسگزارم.
امید حل مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز نظریات و پیشنهادات به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال می کردید، به این شماره پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته آینده و برنامه دیگر، علی یار و مددگارتان، اوقات خوش داشته باشید.
بیشتر.